بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. چند تا اشکال یا سوال در باقی آیات مطرح شده ارائه شد. یکی این که تقسیمی که از این آیه برمی آید که فمن هم شقیون و سعید، اشاره شد به این که این تقسیم مستوعب نیست که جمعی افراد را شامل می شود. در اونجا فرمود ذالک یوم مجموع له الناس، همه مردم در قیامت حاضرند، چون که آیه سوره مبارکه واقعا همین رو تایید میکنند که ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. پس جمیع مردم در قیامت حاضرند، اما جمیع مردم یا شقی یا سعید نیستند که قسم ثالث ما نداشته باشیم، زیرا مجالین از یک سو، کودکان از سوی دیگر و افراد مستضعف فکری که دسترسی به احکام نداشتند و احکام الهی به اونها نرسید از سوی سوم، اینها داخل در این تقسیم نیستند. البته مشمول رحمت الهی هستند، اما به عنوان اینکه معصیتی کرده باشند، شقی باشند یا کار واجبی انجام داده باشند سعید باشند نیست، بر اینکه یا مکلف نبودند یا احکام تکلیفی به اونها نرسید. اشکالی که مطرح شده به سوالی که طرح میشه این است که این سخن درباره مجانین درست است، برای که مجنون مکلف نیست، چون که درباره صبیانی که در دوران شیرخوارگی و اینها در میگذرند و میمیرند هم صادق است. اما صبی ممیز احکام فقهی درباره اینها رواست، اعمال اینها صحیح است، عبادات اینها مشروع است. چون عبادات اینها مشروع است، حتی مبارزات اینها و جهاد اینها، چون که در کربلا قاسم ابن حسن سلام الله علیه ما به اون فیض رسیده است، بنابراین می شود اونها را سعید دانست. این سخن فی جمله صحیح است، اما برگشتش بین است که اینها مشمول رحمت الهی است. اگر بخواهیم سند فقهی و قرآنی یا روایی ارائه کنیم، بگیم اطلاق آیه سوره مبارکه بقره که دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این گونه از ادله مطلق است، شامل همه می شود، ولی بر اساس حدیث رفع قلم یا حدیث رفع اینا تقیید خورده است، تخصیص خورده است، احکام برای اینها نیست. فیض الهی، لطف الهی هست، بنابراین اینها شقی نخواهند بود و اگر لطف الهی شامل حال اینها می شود، اعمال اینها، حسنات اینها محسوب می شود، اما نه به عنوان این که مکلفند. صحت باز غیر از اون مسئله الزام الهی است. اینها گرچه اطلاقات اولیه شامل حال اینها می شود، ولی بر اساس حدیث رفع القلم و عن السبیه تا یهدنه اینا از این ادله خارجه. و چون حدیث رفع قلم و مانند آن حدیث امتنانی هم در صدد امتنان هم نه الزام، لذا اون حسنات را شامل نمی شوند، فقط سیئات را شامل می شوند. حسناتی که نه انجام می دن، کارهای خیلی که انجام می دن، مشمول حدیث رفع قلم نیست، اطلاقات اولیه اینا رو شامل می شود. اما سیئات را به وسیله حدیث رفع قلم بر می دارن، بلی که حدیث رفع قلم در شمولش نسبت به سیئات قصوری ندارد، ولی در شمولش نسبت به حسنات قاصر است، چون لسانش لسان امتنانی است. بنابراین ما اگر کودکان ممیز را نابالغهای ممیز را مثل بزرگ سالان بگیم اینها یا سعیدن یا شقی، این چنین نیست. شقی که نیستن و سعادت اینها هم بر اثر تفضل و لطف الهی است، نه بر اساس تکلیفی که داشته باشند و عمل بکنند. کفار مستضعف هم همینطور است. کفار مستضعف بر اساس حدیث رفع رفع ان امتی تست سهمون نسیان هست و رفع مالای عدمون. خب احکام الهی به اینها نرسیده، اینها دسترسی ندارن، اینها جاهل قاصرن. اگه جاهل قاصرن این حدیث رفع برای مستضعفان فکری مقید اطلاقات یا مخصص عمومات اولی هستند. پس ما نمیتوانیم بگوییم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما کسبت، اینا مطلقا و همه رو شامل میشوند. بله اطلاق اولی اینها در شمولش نسبت به مستضعف و غیر مستضعف یکسان است، ولی مقیدات نظیر حدیث رفع قلم هست، نظیر حدیث رفع امور تسعه هست و مانند آن. بله حالا ذات اقدس اله اعتراض اینها را متوجه مستکبران می کند که اینها را در اون حالت استضعاف نگاه داشتن. اون مستضعفان دو قسمن، یه عده مستضعفانی هستند که ستم پذیرن، سلطه پذیرن. اینها کسانی هستند که مثل خود مستکبر هم معذبن و هم عذابشون دو برابر است که بحثای قبل هم گذاشت. یه وقت هست نه، یه عده مستضعفن فستخف قومه و فعطاوه شدن، اصلا راهی برای تشخیص نداشتن، اینها رو در جهل نگه داشتن و برای اینا تحمیل کردن. وزر اینها به عهده همون مستکبران است و خدای سبحان ممکن است لطفی بکند اینها رو مورد عنایت بیشتری قرار بده. غرض آن است که اون مستضعف سلطه پذیر که میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدا فرمود نه لکل ضعف ولکن لا تعلمون. هم مستکبر ستمگر را خدا دو عذاب میکند، برای اینکه هم خودش گمراه شد هم عده‌ای را گمراه کرد. هم مستضعف سلطه پذیر را دو عذاب میکند، برای اینکه هم معصیت کرد هم رهبری ستمگران را پذیرفت. سمود لکن لکل ضعفون ولکن لا تعلمون که بحثش قبلا گذشت. بنابراین این اصلاحات شامل حال سبیان و مجانین و مستضعفان قصوری نمی شود. اگر تقصیری باشد البته شقی و سعید شامل حالش باشد. سوال بعدی درباره این است که اگر صحنه معاد صحنه والد و ولد نیست، همگان خاک میشوند و همگان از خاک برمیخیزند، پدری و فرزندی در کار نیست، پس چرا در بعض روایات ما آمده است که کودکان خردسال که میمیرند در بهشت منتظر ورود پدر و مادرند، بگن تا اونها نیاین ما وارد نمیشویم؟ این سخن حق است، اما این دارن جزای اعمال خیر دنیا را میدن، نه معنیش است که در آخرت بعضی پدرم بعضی پسر. در آخرت همه خاک شدند، همه از خاک یک دفعه برمی‌خیزند، کسی والد دیگری نیست. اما همه اعمالی که انجام دادن، خیراتی که انجام دادن، برکاتی که نصیبشون شده است در دنیا همه یادشون دیگه، چون لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا حساب. این کودکان در کنار سفره پدر و مادر نشستند و پدر و مادر هم مجرای فیض خالقیت خدای سبحانند. خدای سبحان شکرگزاری از پدر و مادر را در کنار شکرگزاری خودش یاد کرده است که انشکر لی و لوالدی، که اینها مجرای فیض الهی هستند. به همین مناسبت کودکان پاسداری حق پدر و مادر را بر خود لازم می دانند و اونجا عرض دعا دارند، نه این که واقعا اونجا سخن از پدری به پسری باشد که یکی از دیگری متولد شده باشد. چون فرمود در اون روز لا انصاف بینهم، اگر همه میمیرن و همه خاک میشون و همه یک دفعه از خاک برمیخیزن، ما کسی پدر کسی نیست، کسی فرزند کسی نیست. لا انصاف بینهم، این به علاقه ماکان است که انقضا عنه المبدا. اینا اوصافی است که همراه با اوصافی است در جان آدم هست. اون روز همین ها اگرچون که این علاقه علاقه مشروع و صحیح بود، ولد صالحی که یدعو له بود، بله کارساز است، و اگر علاقه مشروعی نبود، همین علاقه باعث شد که پدر از جای حرام پسر رو فرزند تغذیه کند، میشود انما اموالکم و اولادکم فتنه. در قرآن یه موجب کلیه دارد یه موجب جزئیه. موجب کلیهش این است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه یعنی امتحان. هر فرزندی و هر مالی آزمون الهی است که انسان ببیند خدای سبحان برو می آزماید که در باره مال و فرزندش چه می کند. این موجب کلیه است. این طور نیست که خدای مالی به کسی بده، فرزندی بده برو امتحان نکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این موجب کلیه است. یه موجب جزئیه است که در کنارش سالب جزئیه خواهد بود که ان من اولادکم عدوان لکم. بعضی از فرزندان دشمنان پدرند. خب اونی که سعی بکنند از جای حرام این فرزند را بپروراند، اون فرزند در نه اهل دیانت است، نه در صلاح و فلاح خودش قدم برمیدارد، نه در صلاح و فلاح پدر گام برمیدارد، خب این دشمن اوست دیگر. او رو بنوان موجب جزئیه فرمود، وگرنه ولدن صالحون یدعو له که دشمن نیست. اون موجب کلیه و این موجب جزئیه هر دو آثارش در قیامت محفوظ است. وگرنه در قیامت یوم ازل لا انصاب بینهم چه این که تقطعت به همال اسباب. شما این هر 8 صفحه‌ای که سیدن استاد رو المیزان بعضی از اوقات ایشون دیگه حالا چه اوجی داشت این 7-8 صفحه رو ملاحظه فرمایید با صفحات دیگه فرق می‌کنه. کل این صفحه این بخش پایانی سوره مبارکه هود رو ملاحظه فرمایید. بله همین دیگه اون یفر المرد این به علاقه مکان دیگه. اگر تلیعه قیامت باشد اشراف ساعه باشد که این زلزله ساعت شیء عظیم که قیامت میخواد برپا بشود اون جهان لرزه است نه زمین لرزه. سماوات عرضه این کهکشان ها موجودات ملکوتی موجودات ملکی این جهان لرزه است. یا ایها الناس اتقوا الله ان زلزله ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عن ما ارضعت. این سخن از زمین لرزه نیست، این جهان لرزه است. اگر بخواهد جهان دگرگون بشود، این نظام برچیده بشود، نظام دیگری در راهی بشود، در این تلیعه البته پدری پسری هست، شو هم پدرم پسرم، در این حال که میخواهد عالم عوض بشود یوم یفر المرد، این جده اشراط ساعت. اما حالا وقتی وارد صحنه برزخ شدن، مردند و وارد صحنه قیامت میخوان بشن، اونجا یوم یفر المرد به علاقه ماکان است. اینا من قضا انها المبده است. اونجا کسی پدر کسی نیست. لا انسا بینم. هم از آن است که اونجایی که مربوط به این سمت عالم است که دنیاست که جز اشراف ساعه است میخواد قیامت قیام بکند. بله پدری پسری هست. مثل انفجارهای عمومی بینید هر کسی به فکر خودشه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. اما وقتی وارد اون صحنه شدن تو اون عالم شدن این به علاقه ما کام است. بله این نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه وقتی قرآن خوندی و تمام شد بگو اعوذ بالله. اینجا اذا نفخ فی الصور یعنی بعضی که نفخ صور شده اون گاه لانسا بینهم، یا نه اذا اراد الله سبحانه و تعالی ان ينفخ في الصور یا ان یأمر بنفخ الصور، اون روز که زلزله ساعه می شود یوم یفر المرء من ابیه. اگر بعد باشد بله اصلا فرزندی و پدری نیست، چون همه مردند و خاک شدند و دوباره از خاک بر می خیزند. اون نفخ دوم است. نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرو. این نفخ دوم است که وقتی دمیده شد همه دوباره زنده می شوند و به دیگرم نگاه متحیرانه دارند. اونجا دیگه لا انسا بینام. اما در نفخ اول هنوز این سمت دنیاشو محفوظ است نمردن. این درست است که فرزندی هست و پدری و مادری هست، منتها از شدت عذاب همه از هم فرار میکنند. این اذا نفخ فی الصور اگر نظیر اذا قرأت القرآن باشد میشه جزء اشراط الساعه. اگر بعد باشد که دیگه ظاهر لا انصاب بینهم درست است. همون قیامت هست. روز نفخه صور هم یوم است، نفخه دوم هم یوم است، اشراف ساعه هم یوم است، این زلزلت ساعت شیء عظیم هم یوم است. همه اینها جز ایام الهی هم است. نه منظور هست که جز یوم القیامت، جز اشراف ساعت است. ساعت یعنی قیامت دیگر، یعنی روز قیامت دیگر. ساعت یعنی چی؟ یعنی روز قیامت. و این زلزلت ساعت این تلیعه اون روز دیگه. خب مطلب بعدی این است که گناه، یک گناه فقهی داریم، یک گناه اخلاقی، و برای هر یک هم حساب جدایی است. گناه فقهی همین است که تو فقه مشخص شده از حلال و حرام و اینها، این برای غیر بالغ نیست، چون که برای خیلی ها وقتی که جاهل باشن نیست. در مسئله تصمیم سخن در این بود که برابر اون روایت که حضرت خلود را توجیه میکند، اما چون نیت اونها این بود که اگر بمونن ابدا بمونن هم معصیت بکنن، لذا ابدا معذب میشن. اشکالی که اونجا مطرح شده بود این بود که نیت که گناه نیست تا برابر نیت عقاب بشن. در این زمینه این سوال مطرح است که نیت عقاب نیست یعنی چی؟ تصمیم بر گناه، نیت گناه، این گناه فقهی تو فقه اصغر نیست به اصطلاح. یعنی کسی تصمیم گرفته که گناهی بکند بعد پشیمان شد، این معصیت نکرده است. ولی تو مسائل اخلاقی، تو مسائل کمالات روحی سهم تعیین کننده دارد. ملاحظه فرمودید تو بحث تجری، مرحوم آخوند تو کفایت دارد که تجری گرچه معصیت عملی نیست، ولی از سوء سریره کشف میکند و سوء سریره برای خودش حساب خاص دارد. در قرآن کریم فرمود اون چه شما در دل نهان کرده اید، چه بگویید چه نگویید، ما میدانیم و حساب میکنیم. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فاحذروا ما فی انفسکم، فاحذروا نو یعلم ما فی انفسکم. از خدا برحذر باشید، او میداند شما چه تصمیمی گرفتید. این البته سهم تعیین کننده دارد. پس گرچه در فقه اصغر گناه نیست، اما خوب سریده تصمیم گیری نیت گناه. اما اون ملکه کفر به الهاب بالاتر از مسئله نیت است. اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله تو رسائل نقل کردن به اون ملکات بلکه بالاتر از ملکات برمیگردد، اون که مقوم وجودی چنین شخصی شده است که حالا صریحا به پیغمبر زمانشون هم میگوین سبان علینا و استم لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم. اما به سوی اختیار نمیتواند تغییر بده، مادامی که در دنیا هست بل کاملا میتواند تغییر بده. اگر او رو تشویق بکنن به ضروسیم کاملا این کار انجام میده، اگر یه مالای فراوانی به او بدن تطمیع بکنن انجام میده. غرض در دنیا گرچه برای او سخت است، ولی میتواند این کار را انجام بده. و اگر یه وقتی به جایی رسید که برای او خیلی سخت بود، این امتناع به اختیار است که لا یرافع الاختیار، بنابراین عقاب همچنان محفوظ. در جریان خلود این سؤال و اشکال مطرح است که آیا خلود مخصوص ابلیس ملعون است یا دیگران هم مخلدند؟ البته خلود نسبت به دیگران هست، منتها نه فراوان. کسی که مخلد در نار باشد همون اون منافقان لدودن، همون کافران لجوجن، وگرنه هر معصیتکاری ولو به حد لجوجی و انودی نرسیده باشد این چنین نیست که مخلد باشد. ابلیس علیه اللعنه بله مخلد است. شیاطین الانس هم مخلدن. اونا کسانی هستند که حجت الهی بر اونها بالغ شده است. وجود بارکه از موسی بیانات فراوانی برای فرعون ملعون اقامه کرده است. و خدای سبحان در ضمن دو آیه می فرماید این چیزی که فرعون مشکل علمی داشته باشد. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. اونا یقین داشتن حق با موسی کریم بود. این یک. و خود موسی کریم سلام الله علیه هم به فرعون ملعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو میدونی اینها معجزات الهی است، برای تو روشن شد. خب معذاره مسئله یذبحون ابناءکم هست، یصومونکم سوء العذاب هست، یستحیون نسائهم هست، لأصلبنکم فی جذوع النخل هست، این کار رو هم میکردن. خب چنین آدمی کفر و الحاد برای او به عنوان یک ملک راسخ ثابت شده، این وقتی که به اون مرحله رسید قهرن مستحق دوام خواهد بود. برای خلود اختصاصی به ابلیس ندارد، برای شیاطین الانس را هم شامل می شود. این بخشی که عرض کردن در باره المیزان مراجعه فرماییم. مسئله قیامت واقع همونطوری که زلزله سائر شیء عظیم است، معرفت معاد هم شیء عظیم است. به چند جهت عظیم است. یکی این که بالاخره دسترسی نداریم، ما نه جزء علوم تجربی ماست نظیر کیهانشناسی، اخترشناسی یا دریاشناسی که بریم تو دریا ببینیم، بریم تو آسمان ببینیم، از این قبیل نیست. کل این نظام برچیده می شود و طرح نو ارائه خواهد شد و الان هست. اینا یه سلسله معماهایی است که تصورش نظری است. بهشت الان هست، جهنم الان هست، بهشت طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بند کفش ما به ما نزدیکتر است. همین که نفس تموم شد، اگر انشاءالله سعادتمند بودیم خودمون رو در روح و ریحان میبینیم. بعد میبینیم این که قبلا سالها بود اینجا بودیم منتها نمیدیدیم. این یعنی چی؟ اینا با علوم تجربی نیست. غزالی و امثال غزالی نقل بکنن که دو نفر آمدن خدمت رسول خدا علیه و آله آلاف و تهدی و سلام، ادعای روزداری کردن. از این فهمون شما که روزدار نیستی، شما نا گوشت خوردیم، از که ما روزه داریم چیزی نخوردیم. از این دست دادن تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن، دو بر فرمان داد بالا بیارید قی کنید، تهوع کنید. اینه تهوع کردن، گوشت قی کردن. از که یا رسول اینه چیزه که ما نخوردیم که اما این غیبتی کرده بودید همینه دید. این یه علمی نیست که انسان تو حوزه و دانشگاه 50 سال درس بخونه اینا رو بفهمه. اینا به ایمان وابسته است. اینا علم جلوم تجربی نیست. غیبت مردارخوریه یعنی چی؟ گوشت مردارخوریه یعنی چی؟ اینه یعنی چی؟ یا اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل دارد که اون کسی که شب آمده یه چیزی ذیل لباس دارد آورده، من بهش گفتم اگر به عنوان صدقه و اینا داری که ما نمیرسه، اگر قصد دیگر داری اما مخبتون انت، یعنی به عنوان رانتخاری و رشوه آوردی دیگه، مگر مخبت شدی اینا رو با تعرف میکنی؟ من برای شما تشریح بکنم که این رشوه چیست تا بفهمی که آدم عاقل دست به رشوه نمیزنه. این تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل هست. فرمود اگر چون چه قضایی رو مار بخوره، مار بزرگ مثلا افعی بخوره، بعد بالا بیاره قی کرده یه افعی را کسی خمیر درست بکنه، آیا یه آدم عاقل رغبت میکنه به خوردن او؟ خودم بالا آورده خودش نمیخوره، چه رسد به بالا آورده مار که دو بار از مسیر سم گذشت. فرمود حقیقت رشوه اینه، یا الان باور بکن یا دو روز بعد برات روشن میشه. این گونه از اسرار که مربوط به معاد است و فراوانم هست، نه در دسترسی علوم تجربی است، نه در دسترسی فقه و اصول است، نه در دسترسی علم اخلاق است. خب اینا خودش فی نفسه دشوار است. گذشته از این که مورد بحث هم نیست، بلکه آدم وقت بحث بکنه شعاعش به چشم او میرسه، ندای او به گوشش میرسه که چه خبر از چه سنخ. لذا ایشون در این چند صفحه بحث عمیقی دارن که قیامت چی میشه، آدم نمیتونه حرف بزنه مگر به اذن خدا، این یعنی چی؟ آیا مخصوص قیامت است یا دنیا هم هست بعد در قیامت معلوم شد اینجوری بوده است؟ در زید این بخش محل بعد فرمود علیکه به احکام تدبر فی المعارف التی یلغی هل کلام الالهی فی المعارف فی انها معزلتون عویستون عمیقه. اون وقت سخن البنا رو نقل میکنه رد میکنه، سخن بسیار از بزرگان رو نقل میکنه رد میکنه که اینی که شما آمدید با توقف زمان یا زمین مسئله رو حل کردید، که ما هم تو بحثا همین راه رو داریم میریم. بحث به ظاهر که یه جا دارد لا یسألو ان ذنبهی انسون ولا جان است، یه جا دارد قفوهم انها مسئولون است، یه جا دارد به اینها لا یتکلمون هست، یه جدت یوم کل نفسین تجادل عن نفسها. این رو ما به تعدد موقف یا تعدد زمان یا تعدد مکان حل کردیم. فقط اینا از این سنخ نیست. اونجا که حرف میزنن به اذن خدا حرف میزنن، به اینجور هم حرف میزنن. این روایت رؤیا را که در بحث قبل از کتاب شریف روزه کافی مرحوم کلینی خوندیم، یه بیان لطیف شیخ الاستاذ مرحوم آقای شعرانی رضوان الله علیه دارن در جلد 25 وافی به طبع جدید. تعلیقات مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در این وافی هم بخش از اونها آمده. اون روایت نوران رو بخونیم و تعلیق مرحوم علامه شعرانی هم بخونیم. اون روایت را در جلد 25 وافی به طبع جدید صفحه 641 آمده. روایت مرحوم کلینی است. عن علی ابن العباس عن الحسن ابن عبد الرحمن عن ابی الحسن علیه السلام انه قال حضرت ثمود ان الاحلام لم تكن فی ما مضا. بشرهای اولی خواب نمی دیدن، البته می خوابیدن ولی خواب نمی دیدن. ان الاحلام لم تكن فی ما مضا فی اول الخلق، بشر اولی. و انما حدثت، اینا جز برکاتی است که بعدها برای بشرهای ثانوی و ثالثی ظهور کرد. عبدالرحمن به حضرت ابوالحسن سلام الله علیه عرض میکند قلتو و مل علتو فی ذلک، چرا این احلام بعد حاصل شد، این رؤیاها بعد پدید آمد. فقال علیه السلام ان الله تعالی بعث رسولا الى اهل زمانه فدعاهم الى عبادت الله و طاعته. خدای سبحان پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد که اونها را به توحید و عبادت الهی دعوت میکرد. فقالوا، مردم اون عصر گفتن این فعلنا ذالک فما لنا. خب حالا اگر آمدیم و به دستوراتی که شما میدی عمل کردیم، در برابر چی به ما میدن؟ خب ما چرا حرفت رو گوش بدیم؟ تو که رئیس قبیله نیستی، بزرگ قبیله نیستی و نظام اون وقت نظام قبیلگی بود و نظام تکاسل. فوالله ما انت به اکثرنا مالن ولا به اعزنا عشیرتن. ما حرف رئیس قبیله رو گوش میدیم، اون بشرهای اولی رو همون نظام قبیله‌ای زندگی میکردن. یا تو با سرمایه‌دار رسمی ما باشی بر اساس ارباب و رعیتی ما حرفت رو گوش میدیم، یا بزرگ قبیله باشی، هیچ کدوم هم که نیستی. فقال، اون پیامبر علیه السلام فرمود این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این اتیتم ادخلکم الله النار. اگر اطاعت کردید خدا شما رو وارد بهشت میکند و اگر معصیت کردید وارد جهنم میشوید. فقالوا و من جنت و النار، بهشت و جهنم چیه؟ اون پیامبر برشون بهشت و جهنم رو وصف کردن که بهشت وضعش اینه، جهنم وضعش اینه، اونجا روح و ریحان است، جنات ترجمه تحت الانهار است، اینجا طبقا ان طبقه است مانند. فقالوا متى نسير الى ذاره. اینا خیال میکردن که بهشت و جهنم تو همین دنیاست و در یک سال معین اینا وارد میشن. متا نسیر و الازار فقال ازامتون، بعد از مرگ وارد میشوید. فقال ازامتون، وقتی مردید. اونا گفتن مرگ که نابودیست، الان هم مشکل بشر همینه. اینا خیال میکنن انسان که میمیرد میفوسد، این که گورستان را شهرداری به عهده میگیره، خیال میکنن که این زباله ها را شهرداری به جای معین میریزه، این زباله های اجساد و ابدان را هم به زبالدان قبرستان میریزه. همین انسان که میمیره میپوست. اما مردان الهی میگن انسان که میمیره از پوست به در میاد و برای ابد زنده است. بین پوسیدن و از پوست به در آمدن تو دیده بلقبه. اونا گفتن لقد رأینا انباتنا صار و عظاماً و رفاتا، اینو که رفتن خاک شدن پوسیدن از بین رفتن، بعد از مرگ خبری نیست. فزداد و لهو تکذیباً و به استخفافا، تکذیبشون زیاد شد، اهانتشون زیاد شد. خدای سبحان برای اتمام حجت فأحدث الله تعالی فیهم الاحلام، رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا وقت که میخوابیدن یه چیزایی رو میدیدن، یا فرحناک یا دهشتناک، یا روح و ریحان خواب میدیدن، باغ خواب میدیدن، مناظر زیبا خواب میدیدن، یا گودال عذاب خواب میدیدن.
فأتوه فأخبروه بما رأوا و ما انکروا. اینا میمدن پیش انتی پیامبرشون میگفتن اینا چیه که ما میبینیم؟ ما که اینا نمیشناسیم، اینجا کجاست، اینجا چیه؟ ما یه لحظه میبینیم میلیون ها کیلومتر حرکت کردیم، رفتیم آمدیم، کسانی را دیدیم که سالیان متمادی قبل از ما مردن، نشستیم حرف زدیم گفتیم شنیدیم، این چیه، این کجاست؟ فقال ان الله تعالی اراد ان یهتد علیکم به هازا ها کزا تکون ارواحکم ازا متون و این بلیت ابدانکم تسیر الارواحو الی اقاب حتی تب اصل ابدان. فرمود خدا میخواد به شما نمونه نشون بده. این نمونه همون حرف هاست که ما میگیم، ما میگیم بهشت هست جهنم هست، اما نه تو شمال شهرتون یا جنوب شهرتون. کل این نظام که برچیده شد، یه نظام ملکوتی طراحی شد، اونجا این خبرها هست، اونجا الان هم هست. نمونش همینه که شما میبینید، این از این قبیله. خدا میخواد به شما بفهماند که ما حرفمون از چه قنخه. این تازه در برزخه. البته وقتی بدنهاتون به هر وسیله که باشه وارد برزخ میشید، با بدن برزخی میشید، تا دوباره ذات اقدس اله شما رو در معاد به همون بدن اولی برگردونه. این اصل روایت مرحوم کلینی است. شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقه پربرکتی دارن. میفرمان قوله ان الاحلام لم تكن فی ما مضا حدیث شریف یشتمد علی علم کثیر و یتزو به امر البرزخ و القبر ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته این گونه از معارف در کتاب اهل سنت نیست. این حرفای اهل بیت خیر از اون نام بردن نیست، از اونها که ساخته نیست اینجور حرف بزنن. ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤاله تکلفات عجیبتن یشمعز و انها تب. اینو وقتی سوال میکنن که خب بالاخره ما ضبط صوت میذاریم، نوار میذاریم، اگر قبر هست سوالی هست، گفتری هست، گفتمانی هست، گفتگویی هست، ما باید ضبط بکنیم، ما باید ببینیم، ما باید بشنویم، چرا در این قبر خبر نیست؟ سوال میکنن هم بو هم گودیه. فبود اونا که این چیزا رو نمیدونن. متکلمان سنت این قاضی عزد ایجی هست، شریف جازی هست، سعید افتازانی هست. فبود این شرق و غرب عالم کتابهای اینا رفته، اما بالاخره اینا موندن که قبر یعنی چی، برزخ یعنی چی. خیال میکنن همین گفتیم که حالا است ما خود مشکل این حل کنن. وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤاله تکلفات عجیبتا یشمعز و انها تب ولا حاجت الى نقلها و من الکتب المؤلفه على طریق الاشاعره کتاب المواقف للایجی قال قاضی عزاد ایجی و شرح للسید شریف و هو کتاب مشهور فی شرق العالم الاسلامی و غربی و ذکر فی عذاب القبر فیه امورا عجیبه ما کثرت تبهره و غایت فتنته و ذکائه فتبع الاشعری ما کونی اعلم من رئیس فرقتی. همین قاضی عزاد از اون رئیس مذهبشون ملاتره، ولی بالاخره آن رو مسائل سیاسی بود هرچه بود دنبال او را افتاده، تفکر اشعری داره، عذاب قبر را یه جوری حل میکنه بالاخره هیچ عاقلی راضی نمیشه. لغلبت الاشعریت فی اصلهی فی بلاده فعراد حفظ جاهی بین عوامهم، برای اینکه بین عوام این رو حفظ بکنه افتاده تو مسلک اشعری، ولی بالاخره حالا یا اشعری یا معتزلی. فبود این تفکر ملکوتی تو کتابهای اونها نیست. البته این گونه از احادیث نمی از یمه، اینا معارض داره، اینا شارح داره، اینا مقید داره، اینا مطلق داره، مخصص داره، با 2 روایت، با 20 روایت، با 200 روایت، از این قبیل روایات آدم نه به جایی نمیرسه تا یه سیر عمیقی در این قرآن داشته باشه، 1 سیر عمیقی در روایات داشته باشه، 2 فهم عمیقی در بررسی های عقلی داشته باشه، 3 عقل را در خدمت نقل و نقل را سایه افکن عقل قرار بده، 4 تا گوشه از مسئله برزخ را بتوانه حل کنه، 5 اما حالا معاد چیست و قیام حشر اکبر چیست، اون بحث خاص خودش داره. والحمدلله.